أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محصل بحث روزهای گذشته اون چه که فعلا به نظر می رسد دو مسئله که نعم مالا کلام فی، یکی این که در مورد اولاد غیر شرعی نشر حرمت، حرمت سببی عناوین واقع در آیه شاملش می شود و محرمون نکاههون، این یک حکم، البته به استناد عموم آیه و اجماع هم همه هم گفتن. حکم دومم این که ولد زنا استثناءً ارث نمی برد و کسی از او ارث نمی برد و طبعاً ارثه للامام، اینم علیه الاجماع و روایات متعدد. اما از این دو حکم که بگذریم میماند یک سلسله احکام دیگر راجع به این ولد متولد غیر مشروع در مورد نفقه، در مورد حضانت، در مورد ولایت و احکام دیگری در مورد عدم اجرای حد یا قصاص. اینا چطور؟ در این میان یه حکم داریم که متفرع بر مسئله قبله، یعنی در اداد اینا نیست، در حقیقت یه حکم جدید از احکام الولد نیست، بلکه متفرع بر مسئله قبله. و اون این که حالا ای که قائل شدیم به نشر حرمت، زنانی که بر او می شوند حرام، اینها آیا یجوز و نظره الیهن، حالا کبیر شده بالغ شده، آیا جایز است به اونها نظر کند؟ آیا واجب است اونها خودشون رو ازش بپوشانند یا نه؟ همونطور که در بلد شرعی نظر جایزون، ستر واجب نیست، نظر اون زنها هم به او جایزون، اینجا هم این چنینه یا نه این حکم بار نمیشه؟ یترتب بر این ولد غیر مشروع جواز النظر در موارد زنهایی که یحرم علیه نکاحهن ام لا. این مسئله جوابش چندان مربوط به بحث مورد فعلیمون نمیشه، اون حرمت را معین کرد، بله بر اون اساس یحرم علیهن نکاحهن. بعد یه قاعده دیگر داریم، یه ملازمه دیگر داریم که قبلا در همین بحث ها در مورد حرمت نظر، یجوز نظر الا ما یحرم علیه نکاحهن، یه قاعده کلی اینطور داریم. ملازمه هست که نه بین حرمت نکاح و جواز نظر که هم در این تحریر و وسیله متعرض شدن طی یک مسئله مستقل در اونجا و هم در عروه، در عروه در اینجا در همین کتاب مسئله 17 میگوید یجوز الرجل ان ینظر الى جسد محارمه ما عدا العوره اذا لم يكن مع تلذذ و ريبه، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن من جهت نسب او الرضاء او المصاهره و همچنین و کذا یجوز لهن، یعنی برای این زنها، ان نظر الى ما عدل اوره من جسد این مرد، البته به قید بدون تلزز و ریبه، چه اینا قیودش در جای خودش بحث شد. این ملازمه ایست مترتبه بر حکم قبل، نه دنبال دلیلش تو اون مسئله بگردید، نه اون مسئله حرمت نکاح رو معین کرد. بعد از تعیین حرمت نکاح ما این عمومو داریم که کل ما یحرم نکاحهن یجوز نظر الیهن. بله، در همون جا عرض کردیم که این عبارت و همچنین در عروه هر دو جا یه نقص داره که باید او رو تکمیل کرد. من یحرم لهن له نکاحهن دائما، یعنی هیچ وقت نکاحشون جایز نیست، همیشه حرامه، حرمت دائمی داشته باشد. اما فرض کن خواهر زن که حرامون ولا یجوز نکاحها، اما این خواهر زن نظرش جایز نیست، اونی که یجوز نظر الی اونیست که حرمت دائمی داشته باشد، که این قید میبایستی به زمینه بشه هم در عبارت متن تحریر و وسیله و هم در عبارت عروه. هر دو جا این نقص رو دارد و در مورد خواهر زن روی همین قاعده کلی که مرتکز بوده در اذهان به اصطلاح افراد، توجه به این قضیه دوامش نبوده، خیلی وقتا مورد سوال واقع می شده از ائمه علیهم السلام که آیا من میتونم به مو یا صورت یا چنین دست خواهر زنم نگاه کنم یا نه؟ این مورد سوال می شد که امام فرمود نه، لا یجوز، چون این مورد قابل تعلیل در کلام امام نیست، ولی علتش همینه که این جزء محرمات ابدی نیست، بلکه محرم موقتی است. جمع بین الاختین حرامه، این خواهر رو که ازش جدا شد ممکنه با اون خواهرم ازدواج کند، دیگه حرمت ازدواجش برطرف میشه.
این حرمت ازدواج این حرمت ازدواج
ما یحرمو بله، حالا این عبارتشون همین است که عرض کردم، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن، این دنبالش آمده، من جهت نسب او الرضا او المصاهره. آقای دیانت، زوجات النبی کدومی که از این سه تاست؟ شما که مدعی هستید ادعاتون رو تبیین کنید، شما که قاضی بودید تبیین ادعا رو از مدعی میخوان. من جهت نسب، من گفتم این عبارت قید بشه، نه یه چیز دیگه، به قیدی در این عبارت لازمه که من جهت نسب او الرضا او المصاهره. خواهر زن جزء قسم سومه، ولی اینجا باید مقید بشه به حرمت ابدی، نه حرمت موقت. این عبارت، این عبارت، بله یه کلمه ذاتی درش نیست، حرمت ذاتی ما ماهانه همین هاست، همه اینا هم عرضی است، مصاهرت هم عرضی است، رضا هم عرضی است، بله نسب حالا به این شکل.
نکاح جنبی دم مصاهره است، حرمت ابدی میاره.
بله
نکاح جنبی دم مصاهره است،
نه اینا رو حالا دونه دونه اونجا گفتگو کردیم، اگه تشو داشتید اونجا آیتون میشه. بنابراین این یک مسئله که برش مترتب میشود به این اون، این یک مسئله. دوم، آیا حرمت این عناوین سبعه مختص به خود این عناوین سبع است، یا اینکه اگر با این عناوین سبعه اتصال به رضا داشت یا به مصاهره داشت، به این اسباب هم حرمت ناشی می شود یا نه. مثلا فرض کنیم بر پدر زانی، زانی زنا کرده، بچه متولد شده، این پدر، این دختر اگر باشه با دخترش بر خودش حرام، اما پسر بود، بعد این پسر ازدواج کرد، یه عروسی براش حاصل شد، عروسش یعنی زن بچه متولد از زنا، آیا این عروس هم بر این مرد، بر این زانی حرام می شود ام لا؟ اونهایی که به الاسباب حرمت میاد متفرع میشه بر این موارد، آیا اینها هم حرمت نشر میکنه یا نه؟ یا مثلا میگه جمع بین اختین حرامه، این جزء اسباب. حالا اگر با یکی از خواهران متولد از زنا ازدواج کرد، در همون حال میتونه با خواهر دیگرش هم که اونم متولد من از زنا، یا نه اون متولد تولد شرعی ولی خواهر واسطش این، آیا با اونم حرام میشه ازدواجش یا نه حرام نمیشود؟ این حرمات یختص به خود این موارد سبعه یا نه به اسباب و وسائط هم نشر حرمت توزیع می شود، نشر پیدا می کنه، ادامه پیدا می کنه؟ گاهی نسبت می دن به عبارت متن، میگن ظاهر ماتن عدم و شمول المصاهرات، که نه این حرمت شامل این موارد نیست، ظاهر متن اینه نسبت داده میشه. ظاهر متن کجاش اینه؟ متنی که خوندیم و خب این چند روز مورد بحث بود، ان نسب و اما شرعی جن و اما غیر شرعی و الاحکام المترتبت على نسب ثابتت به شر من التوارث و غیرهی و این اختصت بالاول لکن نظاهر بل المقتوع ان موضوع حرمت نکاح عم فیعم غیر الشرعی. کل متن اینه، بعد البته دوتا مثال هم زده شده. حالا ظاهرش این باشه که نه، نسبت به خواهر زنی که واسطه ولد و زناس نشر حرمت نمی شود، این از کجاش در بیاریم؟ یا نسبت به عروس این زانی، عروس نسبت به این دختر پسر متولد از زناش نشر حرمت نمی شود، این از کجاش در میاد؟ از این عبارت استظهار منشأش چیه؟ اون اندازه که میتونیم بگیم اینی که در متن این قسمت ذکر نشده، سکوته. مثالی هم که زده میشه رو خود مورد عناوین دنباله عبارتاشون، بله متعرض نشدن این مسئله را، اما اینکه استظهار کنیم که نه شامل اونها نمیشود، مگر تا حد اکثر به این بیان ماتن مرحوم اصحاب الاثر مرحوم امام در صدد بیان بودند و او رو ذکر نکردند و صرفا از عدم و ذکر برداشت کنیم که اونها رو جزء این مسئله نمیدونند، موجب حرمت نمیدونند، حد اکثرش.
وقتی که
شما الان دو سه تا ظهور رو مسلم میگیری بعدم استنتاج میکنی فوری؟
نه مرحوم ماتن اختصاص دادن احکام رو به نسب شرعی.
اختصاص کجاش اختصاصه؟ نسب شرعی. بعد نسب غیر شرعی گفت چرا نشر حرمت میکنه؟ بسیار خوب. نه خود این مسئله ما هم متفرع بر این نشر حرمته، متفرع بر اونه.
این داخل
ماقبیه ها نخیر، متفرع بر اونه. اونجا اصلا در صدر تقسیم کردن نسب را به دو قسم، نسب شرعی و غیر شرعی، اونجا حکمی نبود. بعد آمدن بله این جمله احکام مترتبه بر نسب که در شرع ثابته در مورد ارث نیست، در اینجا در نسب غیر شرعی احکام مترتبه بر نسب من التوارث و غیره و این اختصت بالاول، همه اون احکام همه رو، حالا این استظهار مال بحث بعد، همه رو. اما در مورد نشر حرمت بله ظاهر، بله المقتوع نشر حرمت، این مسئله مترتبه بر اون نشر حرمته که اگر نشر حرمت می شود بالاسباب و مسبباتش رو هم شامل میشه و نشر حرمت میشه یا نه، این مترتب بر اونه. نه چیزی در این باره ذکر نکردن، عبارتشون هم نفی و اثباتی نداره، حد اکثر همونه که بگیم از سکوتشون چون در مقام بیان بودن بگیم نه این این چنین نیست کند. بله نه حالا اگر مترتب، حالا یکی که ببینیم بعد این دعوا نداریم با ما که خیلی خوب. شما میگید همین مقصود این ظهور بهش اسنی گفته نمیشه. بعد
برای
نهیش دلیل میخواییم. بله دلیلمون حالا میگیم حالا این عبارت استظهار ایشون، کاری نداریم به اصطلاح. و بعد بر اساس اون چی که قبلا گفتی عموم حرمات شاملش میشه، اون ادله مترتبه بر اینه. بله یکی از موارد هم ما یحرم به اصطلاح زن ولد عروس، ما نکه ها اولادکم، خب فرض کردیم ما گرفتیم آیه رو شامل این، اینم یطلق علیه الولد، یطلق علیه الولد، اونم آیه شاملش میشه در اینجا. ادله بنابراین شامل این مسببات هم میشه و باید بگیم حرمت در این موارد هم سریان داره و مترتبه بر همین بنیانی که در اصل مسئله گذاشته شد. مطلب سوم از فروع مترتبه در این بحث سایر احکام اولاده، نفقه، ولایت، حضانت، احکام عاقله، بعدها مرتکب خطایی شد، این پدر نسبت به پسر، پسر نسبت به پدر جزء عاقله هست یا نیست، قصاص، پدر در مقابل پسر قصاص نمیشه، آیا در مورد پسر از زنا قصاص میشود پدر یا قصاص نمیشود، شهادت ولد در مقابل والدش علیه پدرش قبول نیست، آیا شهادت پسر به اصطلاح زنایی قبول هست یا نیست، حضانتش تا یه مدتی به عهده مادر تا یه مدتی به عهده پدر، آیا در مورد ولد زنا هم این چنینه و یا نه. کلمات فقها چندان روشن متعرض نشده در عبارت متن، ظاهرش اینه نه هیچ کدوم از اینا مترتب نمی شود، که احکام مترتبه بر نسب که ثابت در شرع است من التوارث و غیره، این و غیره خیلی عامه، همه احکام لا یترتب و این اختصت بالاول مختص به ولد شرعیست، ولی فقط حرمت متعلق، نه این احکام دیگه کاری به حرمت نداره، جدا شد. ظاهر متن اینه. خیلی از عبارتها مثل عبارت فرض کنید مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها هم همینطور از کنارش گذشتن بدون توضیح و توجیه. و همینی بود که وقتی مرحوم ممقانی فتوا داد به شمول در همه اینها و ترتیب همه این آثار، گفتن شاذ جدن. ولی اونجا عرض کردیم نه، تعرض نشده خیلی عبارت ها، نمیتونیم بگیم قائل به نفیان، باز نشده مطلب. حتی در کتاب های رساله ای مثل خود همین تحریر یا عروه یا جاهای دیگه، وقتی میرسن به بحث نفقات، وقتی میرسن به بحث هزانت، این مسئله رو مطرح نمی کنن که بگن نه در ولد زنا هزانت نیست، نفقه نیست و امثال ذلک. این اصلا مطرح نشده تو عباراتشون. ولذا واقعا این طوره که نسبت دادن یک قول به مشهور یا خلافش به او و امثال اینها مشکلو استنباط اقوال فقها در این مسئله آسان نیست. ولی کم ما اگر بخوایم بر اساس دلیل پیش بریم، قطع نظر از ما قیل او ما یمکنن یقال، حالا تو این گلو گوش ها چنین اینا رو دیگه ازش قطع نظر کنی، گفتیم اساس اینه که اینا برش یطلق الولد، این برش یطلق اب و بنت، ابن و بنت بودن و ولد بودنش به قول بعضی از بزرگان بیل به کمرش نخورده است. ولی زای یترتب برش همه این احکام بر مبنای دلیل. ولدون ولد نفقه میخواد، حالا رفتی یه بلایی زور یا غیر زور سر این خانم آوردی، بچه دار شد، حالا نفقش به عهده چی؟ حتما باید بزنی سر راه و شیرخوارگاه و چنین. ها این بچه بدبختی که الان به وجود آمده آیا قضا میخواد یا نه؟ لباس میخواد یا نه؟ چرا؟ امام پدر همه ولد و زنا هاست؟ نه خواهد شما این چه دلیلی داریم او بر عهدش باشه؟ اونی که دلیل اولیست نفقش بر پدرشه، اینم پدرشه، اینو چی دارش کنی؟ اینو
در حقیق ولد و زنا کار بکنه، پیشتر بکنه، ارثی
به کسی؟ نه ارثش دلیل داریم که نه بسیار خوب ارثش، ولی حالا چی؟ دلیل میخواد. این همین طوره چی که نمیشه گفت.
حالا یه قانون هست من علیه،
بله بله بله
عکسشو میشه
اینو بشه. ابو حنیفه فتوا داد تو روایت ابی ولاد، این منشأ فتوای او شد.
حضرت عثمان ائمه علیه السلام اگر ارث رو منها فرمودن، این خودش اشاره است به این که این عناوین صدق نمی کنند.
شما اشاره ها رو
بین به سایر عناوین اگر صدق بکنند که همه احکام
رو
بارد
میگم، شما این اشاره ها رو درک می فرمایید مرحبا بکن.
برای این همه بین
آقایون
اختلاف هست،
برای
این عناوین اگر
برای بود عرفن چی شد؟ یکی یکی بگو چی میخوای بگی؟
این احکام شرعیه بار شد برای عناوین ابن و بنت به
بقیه، بله
اگر برای بود عرفن صدق کنه، این همه اختلاف بین
آقایون عرفن که صدق میکنه، میتونی بگی عرفن میتونی بگی عرفن صدق نمیکنه؟
همین دیگه همه اختلاف به مشهور به مستند رفتن بنابراین
این شد هم ببین این بس گذشت سلمنا که صدق عرفی داره دو سه جا با شما اینو بحث کردیم خودتونم اقرار کردید اعتراف کردید
اگر شک هم بکنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست
ازتون چیا؟ میگیم شک نداریم عرفن یقال له ولد ولد الزنا ولدی کیه؟ ابن فلانی ابن فلانی ابن فلانی و امثال اینها بحث درش نیست فرض کردیم اینو پذیرفتیم شما اصلا شما اصلا قائل به نبوت پیغمبر هستید اول کلام راحت کنید خودتون بنابراین این مقتضای ادله که دیگه بحثایی رو نباید بهش برگشت بعد فرض این که یطلق علیه الولد والابن والبنت والام والاب این مناسبات در بینشون عرفن و حقیقتن لغتن درش صدق میکنه و وجود دارد و این عناوین موضوع احکام قرار گرفته من جمله در حکم نفقه من جمله در حکم هزانت حالا الان آمد به دنیا مادر بگه این ولد الزناست کاری ندارم به نگهداریش پدرم بگه این چنین هزانت و بعضی از این احکام که حالا عرض میکنیم البته توجه داشته باشید دو جنبه داره یک جنبش حق و یک جنبش وظیفه وظیفه هزانت خیلی جاها که بحث شده در فقه و حالا در قانون و امثال اینها مواردی است که دعوا میشه بین مادر و پدر او میگه نگهداریش با من باشه او میگه با من باشه در چه سنی با مادره تا چه سنی با پدره اینا معین شده در مورد اینا هر کدوم به عنوان حق خودشون مطالبه میکنن هزانت را ولی هزانت تنها حق نیست وظیفه هم هست واجبون بر زن تا دو سال و بعد بر پدر تا 10 سال یا 8 سال وجوبه بر او چرا؟ لمصلحت طفل برای حفظ مصلحت او برای این کسی او رو نگهداری کنه برای این که او رو از سرما و گرما و امثال اینا حفظ کنه برای این که او رو تربیت کنه اینا رو شارع به عهده پدر و مادر گذاشته حالا این بچه متولد شد از زنا به قول آقا که این بچه که تقصیری نکرده بالاخره این هزانت رو نیاز داره یا نداره آیلتون ها من دارم از طرف شما میگم اینا این عقل تو اینجا راه نداره حضرت آقای مهری
این چه شما میفرمانید ولد خیلی عوض بخوام اجلتم الله یک خرم که یه بچه را کرد من کره
خرم اونم بچه شه ولذا مدتی به نه واقعیت در حیوانات میگن کره در به اصطلاح بره و امثال اینها میگن چی برهش یه چیزی اینجوری حالا مثلا اینا ممکنه اصطلاحات در جاهای دیگه فرق کنه در جاهای مختلف اونم همون اصطلاحه خوب شاهدی آوردید حتی از خرها بله اونجا هم همین انتصاب میدن حتی در عرف حالا حیوان اونایی که حیوان دارن اونایی که دامداری دارن اونا هم خیلی هی توجه دارن به این که این کره این علاقه این کره اون علاقه بنابراین اصل مطلب همون بحثیست که راجع به آیه شریفه کردیم به مناسبت ولد یطلق ابن یطلق بنت یطلق ام و اب برای صدق میکنه موضوع این ادله و احکام دیگر هم کاری به حرمت نکاح نداره کاری به ارث نداره خودش احکامی است مستقل شارع قرار داده وجوب نفقه را وجوب هزانت را ولایت بر او را و امثال ذلک ولی با همین عناوین ولایت هزانت نسبت به ابن نسبت به بنت نسبت به ولد پدر مادر این عناوین در مورد اینها هم صدق میکنه حالا باز جمله‌ای در اینجاست که شما می‌بینید قضاوت کنید روش. در مورد نفقه بله همین طوره، بعدم حالا تأییدات عرفی بالاخره این بچه خرج داره، بدون نفقه نمیتونه باقی بمونه. عرف و عقلا هم یساعده این مطلب را که این خرجش به عهده پدرشه، ولو پدر نامشروع خرجش به عهده اینه، اینا اینو قبول کردت. ما متجلمون همون دلیل کاری به اینا. بعد میفرمایند به این که در مورد نفقه و هزانت اینو میتونیم بگیم، اما دیگه احکام دیگر مثل احکام معاقله و اقتصاص و عدم سماع شهادت و امثال اینها نه، اونجا رو نمیگیم. چرا؟ تعبیر اینه فإن جمیعها اون احکام دیگه مخالف للأصل ولا يكون هناك دليل على ثبوتها لصاحب النطفه فاللازم الحكم بنفيها في حقه. نه در اونهای دیگه دلیلی برش نداریم و در نتیجه اونجا اصل وجوب مثلا ولایت یا همسو اصل عدمشه، اصل براعتشه، اصل یک تزی که اون احکام دیگه برش مترتب نشود. بله بله ولا دلیل، حالا حالا یکی که عرض کنیم عبارت ایشون ولا یکون هناک دلیل على ثبوت حال صاحب نطفه. عمده این تفاوته. ما عرض میکنیم چه فرقیه، این تفاوت ناشی از چیه؟ اگر شما گفتید یطلق علیه الولد، همه اونها هم هزانت و نوجوب نفقه هم دلیل میخواد، اون فرض شد به همین دلیل بلی اکسانه. اگر نبود اون دلیل تو همه اینا اصل عدمش بود. از کجا؟ اونم رو همین اوصاف آمده، رو همین عناوین آمده. اگر مقید بشود به شرعی جاهایی بله رو چشممون قدر مسلم تو همه شون همونه، اطلاق معنا نداره با قدر مسلم گرفتن. نه خیر، اطلاقات دلیلی که با اطلاق، مطلبی که با اطلاق اثبات می شود خلاف قاعده است، هر حکمی باشه و الا اصل در هر حکمی عدم است و اباحه. اطلاق دلیلون و مثبتون. بله خوب دقت کنید روی مبنایی که ما گذاشتیم که مبنامون عموم آیه شریفه بما انه ولدن امون ابون ابنون بنتون و امثال اینها، اینها رو هم یشمل، لا فرق در این احکام دیگر هم، حتی در مورد قصاص نه، لا یقتل الاب بالابن، این هم شامل میشه عبست و ابن. ولی روی مبنای این گوینده محترم که نه این دلیل رو رد کرد به اون بهانه که اگر اینو بگیریم باید در باب ارثم بگیم، خب آمدن سراغ یک نوع استصلاح و به اصطلاح مناسبات، به تعبیر خودشون مناسبات و حکم و موضوع رو اون بیان آمده که بعدم برگشتند و همه رو حتی روایت و دیگرش هم برش گردوندن رو این حساب. بله اگر رو اون مبنا آمدید دلیلتون بر تحریم در محرمات به همون عناوین سبعش هم صرف مناسبات و حکم و موضوع، نه ارث اینجا مناسبتش چنین اونجا مناسبتش چنین، که خب قطع نظر این که این صرف یک نوع استحسانه خیلیش هم موضوعاً هم قابل شبهه است و گفتگوست. اگر رو اون آمدید دیگه اینجا بله دستشون بازه که بگن اون گونه به اصطلاح مناسبت و حکم موضوع در حرمت نشر و حرمت نکاح هست، در مورد نفقه و حضانت هم هست، با این مناسباتی که نمیشه این بچه رو رها کرد و نیاز داره و چنین و چنانه، تو اینای دیگه نه دلیلی از اون قبیل نداریم، پس دلیلی نداریم. به این شکل بیان فارغ باشه. حالا در حالتی که اگر بنای بر اون گونه مناسبات باشه، در اینها هم به نحوی قابل توجیه، ولی ما بی نیاز هستیم از این بحث، چون اساس را بر همون عموم کلمات موضوع احکام میدونیم. این مطلب فلیکن علی ذکر منکم در رابطه با این احکام مختلف، اونی که در این دو بحث ها روشن شد، اصل نشر حرمت در مقابلش عدم التوارث، بعدم احکام مترتبه بر نشر حرمت و وابسته به او، اونا خوب روشن. اما در این احکام دیگر که حالا یک جا و یک کاسش کردیم، نفقه و حضانت و عدم قصاص و نمیدونم امثال اینها، احکام عاقله و اینها، ما اینجا فی الجمله بحث کردیم، مبنیاً برای این که توی همه اونها موضوع صرفاً همین کلمه ولد و بنت و ابن و امثال اینها باشد. ولی خب این منکول از کل منها الى محله در هر جا. ببینیم دلیل اونجا موضوع چیه. شاید تو ادله خودش در هر محلی ادله طوری باشه، تغییر داشته باشه، لابلاش به یه قیدی که شامل این موارد نشود. این شدی که الان قاطعانه نمیگیم، هر کدوم باید در جای خودش تمام کلامش باید در جای خودش تمام بشه، ضمن مباحث دیگه. بله، وقتی که اصل مسئله رو طرح میکنیم، یجب النفقه علی الاولاد، سوال به چه دلیل؟ خب باید روایت بیاد خود اصل وجوب نفقه حکم خلاف اصل، دلیل بیاریم. دلیلمون چیه؟ اون وقت ببینیم اون دلیل شامل ابن غیر مشروع هم میشود یا نه، شامل مادر غیر مشروع هم می شود یا نه. اونجا ممکنه ما الان نفی نمی کنیم، نمی تونیم به ذرس قاطعه بگیم اینجا خب دلیل حرمت این آیه بود، خیالمون روشن، روی این آیه هم بحث کردیم. اگر اونجاها هم صرف موضوع صرف ولدیت و ابنیت و ابیت و ابمیت باشه، اونم همین حکم خواهد داشت. اما اگر در اونجا که رسیدیم دیدیم نه، در موضوع دلیلش در روایات و امثال اینها یه خصوصیات دیگری اخذ شده، خب اونجا تابع اون ادله هستیم. بنابراین این بحث رو در این فروع فی الجمله میگذرونیم و به اصطلاح تصمیم کاملش رو موکول میکنیم هر کدام را به محل خودش. بله، نموندیم توش، گفتیم ارث هم علل قاعده میبایست ببره، نه دلیل استثناء زده.
بر چوبش
شما اگر خدا روز قیامت میگه اگر زن گرفته بودی تو دنیا چوب از زنت میخوردی، حالا که نخوردی بیا اینجا بخور.
یه جا نداری که زن واضح رو کرد باشی که برزا زنات برزا برو
خودت کارش انجام بده، هزانتشو چی به عهده خودت.
شما تتبع کردی که نداری؟ هنوز تتبع نکردی؟ شادم گفته باشن، شادم اتفاق افتاده باشه، احتمالاً در همین موارد شاید این مطالبم اتفاق افتاده باشه. کی؟
یه جوری هست که
کی؟
توی یه جا میان میزنن،
این ادعاهای غیر قابل اثبات را التماسن خواهش میکنم مطرح نکنید. هی نفی و اثباتش به هیچ جا نمیرسه. تاریخ واقعا باید تاریخ رو با این دید مطالعه کرد. آدم چه بسا خیلی مطالب رو مطالعه کرده اون وقت توجه به این نکته نداشته. اگر به نظر ثانی را متوجه نگاه کنه شاید ببینه. شما همین الان حالا بخواید راه نزدیکتر شرح حال، مثلا شرح رجال مماغانی را، این افرادی که مشهور به زنا هستند، شرح حالشون رو ببینید. ببینید تو شرح حالشون یه همچین جریاناتی اتفاق نیفتاده.
ما عمل مردم رو میبینیم. حالا ممکن تو تاریخ
عمل مردم و عمل کیو میبینی؟
سر راه میزنند میرن.
که چرا؟ از کدوم؟
از خودشون دفع کنن؟
نه، اونا خیلی وقتا بچه شرعی خودشون هم سر راه میگذارن، برای اینکه خردشو ندارن. خیلی وقتا بله، ولی خب نه، اینا که دلیل شرعی نمیشه.
میگن به عناوین دیگه
عمدتنش اینه که کسی که این کارو کرده اگر زنم داره، زن خودش رو از زنش میترسه که بگه رفته بچه دار شده اینجوری. اگر زن نگرفته هنوز، از این میترسه که دیگه بهش زن ندن. اینا روشن‌تره. اگه این ملاحظات رو بگید، بله این ملاحظات عرفی هست، اما اینا دلیل شرعی نمیشه. چیارو؟
یعنی
احوال
عنوان عوامل بازدارنده از این عمل نامشون حساب بکنیم، شناخ خوردن اون نامزادی و اینا رو شارع گذاشته.
بله.
اما اینکه ما
مجاهدا کنیم
بچه رو چه چیزی داره، چه عامل
بازدارنده؟ شما با آقای محمدی بگو.
من دارم و اینشون
خیلی خوب جوابش با خودش. جوابش با خودش، زبون هم دیگر هم بهتر میفهمید، روشنتر میتونید با هم بحث کنید. بحث بعد فردا مسئله 3، المراد به وطی شبه. در مسئله قبل وطی شبه هم و یلحق بهی به اون ولد ان نکاهن چنین و چنان و یلحق بهی وطی و شبه. حالا این وطی و شبه چرا یلحق و وطی و شبه چه مواردی است، این بحث فردا انشاءالله.